بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه زمزم احکام در خدمت شماست که به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. شما عزیزان میتونید مسائل و سوالاتی که مربوط به احکام هست اونها رو مطرح کنید، ارسال بکنید و این برنامه با توان و ظرفیتی که داره در خدمت شما باشه. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور هستیم و انشالله مباحث احکام رو بهره‌مند میشیم. جناب استاد هم خدمت شما سلامی عرض خواهند کرد و هم در مورد حج که این ایام باید به اون پرداخته بشه انشالله نکات و مسائلی رو به صورت مقدمه مطرح میکنن، همه استفاده خواهیم کرد. بعد هم میپردازیم به سوالات شما عزیزان و اونها رو مرور خواهیم کرد. استاد در خدمتی.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان عزیزان، بینندگان ارجمند این برنامه، هر کجا که هستید در این جهان، عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت برای همه شما عزیزان. ایام بسیار پرفضیلت و پربرکتی است و کم کم در آستانه ولادت با سعادت حضرت سامن الحجج علی ابن مسر رضا قرار میگیریم. امیدواریم که انشالله در این ایام از برکات و فضایلش همه ما بهره مند بشیم. همونطوری که مطرح فرمودید جناب آقای رجایی فر، ایام حجم شروع شده. در برنامه قبل عرض کردیم ذی قعده و ذی حجه جزء ماهای حج است.
بله.
به این معنا که خلاصه حجاج از ماه ذی قعده شروع میکنن میرن و البته مراسم حج در ماه ذی حجه شروع میشه. فرق حجم با عمره رو گفتیم تو برنامه گذشته. عمره مربوط به بقیه ماهای ساله ولی حج مربوط به این موسم خاصه. یعنی حالا یه عده ممکنه اوایل ذی حجه برن، زن ذی قعده نمیرن. کاروان ها که حرکتشون شروع شده ادامه پیدا میکنه حرکتشون تا اوائل ذی حجه. منتها مراسم حج از روز هشتم ذی حجه تقریبا آغاز میشه. روز هشتم ذی حجه که حالا انشالله در ادامه این بحث ها تو برنامه های آینده هم یه مروری خواهیم کرد به اعمال حج و اونایی که میخوان انشالله مشرف بشن، چه از ایران اسلامی چه از خارج کشور، یه آشنایی حتما دارن تو کاروان ها. برسه روحانیون عزیز هستن، تذکر میدن، ولی در هر صورت بد نیست عموم مردم هم که حج نمیرن یه نمایی از حج رو تو ذهنشون داشته باشن. پس بنابراین عمره مربوط به بقیه ساله، حج مربوط به این موسم خاصه. عمره زمان خاص نداره، حج زمان خاص داره و کسی که میره انشالله برای حج، البته اینم عرض بکنم از راه‌های دور مثل ایران، مثل کشورهای دیگه حج تمتعه، ولی انواع حج دیگر هم داریم. حج قران، حج افرانا، سه جور حج داریم: حج تمتع، حج قران و حج افرا. هر سه موسمش فرق نمی‌کنه، نوعش فرق میکنه. بعضی از اعمالش، بعضی از اعمال جزئیش با هم فرق میکنه. حالا ما به اونا کار نداریم. حجی که ما میریم بهش میگن حج تمتع. حج تمتع خودش دو تا بخش داره، دو تا قسمت کاملا مجزا، کاملا مجزا. بخش اول رو شخص انجام میده، بعد دیگه استراحت میکنه، کار خاصی نداره، بعدم دوباره قسمت دوم شروع میشه. حالا قسمت اول چیه؟ وقتی که زائر مشرف میشه، اگر اول مدینه بره، مثل حجاجی که الان شروع شده عازمان دارن میرن، اینا اول میرن مدینه. مدینه اعمال خاص نداره، مدینه جز حج نیست، مدینه زیارت قبر مطهر پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و زیارت ائمه بقیست. اعمال خاصی مربوط به حج نداره. و البته زیارت پیغمبر اکرم خیلی مهمه. در روایات هم داریم از خود پیامبر نقل شده که حضرت فرمودن من حج ولم یزرنی فقط جفانی. کسی که به حج بیاید ولی به زیارت من نیاد جفا کرده به من. خب حق بزرگی حضرت برگردن همه مسلمان ها دارن. این میره زیارتشو میکنه، این ربطی به حج نداره، تمام. وقتی میخواد بره مکه، وقتی میخواد بره مکه، اینایی که مدینه رفتن میرن مسجد شجره. مسجد شجره روش میگن آیه رجایی فر میقات. میقات یعنی چی؟ میقات یعنی جایی که شخص در اونجا لباساشو در میاره و لباس احرام میپوشد و از اونجا محرم میشود. این روش میگن میقات. این مال کسانی است که از مدینه میخوان برن مکه. دسته دیگر از ما ایرانی ها، البته من ایران رو میگم، جاهای دیگه باز میقاتهای مختلف دارن، به اونا ما کار نداریم. از ما ایرانی ها دسته دوم کسانی یعنی که اول مدینه نمیرن، اینا مدینه شون رو میذارن بعد از مراسم حج. اینا اول باید برن مکه، اینا دیگه مسیرشون از مدینه نیست. اینا میرن جده، فرودگاه پیاده میشن، بعد با ماشین میرن. اینا یه میقات دیگه ای دارن، میقاتشون مسجد جحفه است، مسجدی است به نام مسجد جحفه، در اونجا محرم میشن میرن مکه. پس اونایی که مدینن از مسجد شجره میرن مکه، اونایی که مدینه اول نمیان مستقیم میخوان برن مکه، مسجد جحفه محرم میشن میرن مکه. پس معلوم شد که این دوتا میقاتهای ما ایرانی هاست. حالا ما چیکار میخوان بکنن؟ ما داریم سیر رو ادامه میدیم. وقت چیکار میخوان بکنن اینا؟ اینا میخوان اولین قسمت کارشون انجام بدن. اولین قسمت کارشون عمره تمتع. این بخش کوچکیه که انشالله توضیح خواهیم داد تو برنامه های دیگه. اینا محرم میشن، حالا چه تو مسجد شجره باشه چه تو مسجد جحفه باشه، اینا محرم میشن میرن مکه، اعمال عمره تمتعشون رو انجام میدن، از لباس احرام بیرون میان، لباس معمولیشون میپوشن، دیگه کاری ندارن، دیگه همینطور میرن زیارت خانه خدا و قرآن و نماز و اینا، تا برسد روز هشتم ذی‌حجه که قسمت دوم کار شروع میشه که قسمت اصلیه که به اون میگن حج تمتع. اولیش عمره است، قسمت اولش عمره است، قسمت دومش حج تمتع. اون وقت عمره 7 تا عمل بیشتر نداره. خب حالا انشالله آقای رجایی فرم امسال عازم هستن و دیگه کاملا خودشون در جریانن، میدونن دیگه این 7 عمل چیه. آقای رجایی فر
هر شب از خدمت شما که احرام هست و طواف و نماز طواف و اینا دیگه. بله شما بفرمایید.
اول محرم میشه که حالا محرم هم که شد نیت داره،
آره،
لبیک میگه، حالا خیلی هم زیباست، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لك و الملك لا شریک لك
لبیک
لبیک. اینو تو همون مسجد میخونن، لباسا رو در میارن، مردان یک حوله روی دوش میندازن، یه حوله به خودشون میبندن، همین، هیچ لباس دوختنی هم نباید داشته باشن. و خانم ها نه، اونا لباس دوختنی اشکالی نداره، خانم ها هم معمولا لباس معمولیشون رو تعویض میکنن با لباس سفید، چادر سفید، پیراهن سفید، لباس سفید میپوشن، محرم میشن، لبیک میگن. اون وقت شاید بینندگان ما سوال بکنن که خب حالا اینا محرم میشن یعنی چی؟ اصلا محرم یعنی چی؟ محرم یعنی کسی که 24 عمل بر او دیگه ممنوع میشه، دیگه باید مراعات بکنه، 24 عمل برای او دیگه ممنوع است، از اون لحظه به بعد که این لباس رو پوشید دیگه باید حواس رو جمع بکنه و مثلا فرض کنید که تو آینه نگاه نکنه، فرض بفرمایید ناخون نگیره، خیلی چیزای دیگه بهشون میگن اینها رو. این میشه محرم، میره مکه، بعد میره وارد خانه خدا میشه، میره طواف میکنه، اینا همه احکام داره دیگه، اعمال داره. حال ما داریم خیلی سری گذرا میگیم. طواف میکنه دور خانه خدا، 7 دور میچرخه، بعد نماز طواف میخواند، بعد میره سعی بین صفا و مروه میکنه، عرض میشود که اونم 7 دور سعی بین صفا و مروه میکنه، عرض میشود که بعد از سعی بین صفا و مروه تقصیر میکنه، و تقصیرم که حالا یعنی کوتاه کردن، تقصیر یعنی کوتاه کردن، یعنی یا موی سر را یا مثلا ناخن رو یه مقداری کوتاه میکنه و از احرامش در میاد. بعد اون وقت دیگه میرسیم به بخش دوم کارش.
بله خیلی عالی، دست شما درد نکنه. اینایی که از مدینه اول مثلا یا خود مکه میرن بلا فاصله برای اعمال عمره آماده میشن یا اینکه اونجا فاصله ای؟
کسانی که فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه که کسانی که از مسجد جحفه محرم میشن میرن هتل.
بله
میرن هتل، دیگه بستگی داره به اون توان خودشون، ممکن از راه رسیده باشن، واجب نی بلا فاصله اصلا هیچ وجوبی نداره، منتها چون که لباس احرام برای انسانی مقدار محدودیت میاره دیگه، عرض کردم دیگه 24 چیز بر او ممنوع خواهد بود، لذا میخواد زودتر، انسان دنبال این که زودتر آزاد بشه، معمولا زودتر میخوان از لباس احرام در بیان، میرسه مکه، یا اونایی که از مدینه مسجد شجره محرم شدن میان، اگر خسته باشه میره هتل استراحت میکنه، اینا میذاره مثلا برای فردا. بعضیام نه، بعضیام فوری وارد مکه که میشند فوری میرن مسجد الحرام، اعمالشون رو طی شاید 2 ساعت اعمال انجام میشه، کاری نداره دیگه، طواف، نماز طواف، عرض میشود که سعی بین صفا و مروه و اینا، چیزی نیست، چیز طول نمیکشه، میره اعمال حج انجام میده، میره هتل و لباس احرام در میاره، لباس معمولی میپوشه، 2 ساعته. بعضی با عجله این کار میکنن، بعضی هم نه، بعضی میگه بله میگه بریم استراحت میکنیم سر حال بیایم فردا. البته کاروان ها چون برنامه های منظم دارن خیلی دیگه تحت اختیار خود افراد نیست، کاروان دست جمعی میبره، او دیگه مقرر میکنه چه ساعتی باشه که هوا خنک باشه، مثلا خلوت‌تر باشه، برای طواف راحت‌تر باشه، یه هماهنگ میکنه که جمعیت رو با هم میبره.
درست. جناب استاد سوال کردن که منظور از استطاعت برای حج چیه؟
اینا ان شاءالله توضیح میدیم. البته برنامه گذاشته یه اشاره کردیم. استطاعت یعنی توانایی. ببینید کسی که حج میخواد بره 3 تا توانایی باید داشته باشه. ناتوان باشه فایده نداره. یکیش استطاعت مالیه. کسی که پول نداره حج بره که حج برش واجب نیست. بله؟
بله.
خرج داره دیگه، هزینه داره دیگه. الان فرض بفرمایید کسی الان خود آقای رجایی فتش دارن دیگه. چند سال قبل شما ثبت نام کردید؟
85.
بفرمایید 12 سال
پیش.
چقدر؟ 1 میلیون.
1 میلیون.
یه میلیون اون وقت داده. 1 میلیون اون وقت باید می‌داشته. الانم گفتن نوبتت رسیده. الانم شما بیا چقدر باید بدید دوباره؟
12 تومن.
خیلی خوب. 12-13 تومن الان. اینو اگر نداشته باشه مستطیع نیست. اینو میگن استطاعت مالی. دوم استطاعت بدنیه. توان داشته باشه بره. رفته دکتر، چون همه حجاج حتما باید برن دکتر معاینه‌شون بکنه و مجوز بده دکتر. همینطوره دیگه. بله
بله بله
همینطوره.
بله بله.
اگر دکتر گفت که شما نمیتونید برید، شما نمیتونید برید، ناتوانی، مشکل قلبی داری مثلا، چه داری؟ نه. خب این دیگه استطاعت نداره. اینو میگن استطاعت بدنی، یعنی باید توان جسمی داشته باشه. سوم استطاعت طریقیه.
بله.
راه باز باشه. خب الان راه بازه، حاجی میره، اما یه وقت هست که نه خیر، سالها فرض بفرمایید راه رو بستن، اصلا امکان رفتن به حج وجود ندارد، اون شخص مستطیمی. پس استطاعت یعنی توانایی، 3 جور ما استطاعت.
این که برمیگرده لزوما خرج سالشو داشته باشه نداشته باشه.
بله اونم هست، اینا هم همش مهمه.
باید داشته تا
یه حدی. بله. کسی که البته حالا امروز معمولا آقای رجایی فر کسانی که میان حج مثل قدیم نیست. معمولا مثلا کارمند، حقوق بگیر، مغازه داره، چه داره، برمیگرده دوباره میاد سر کارش.
آره.
و خلاصه خرج زندگیش هست. بله دوست.
جناب استاد سوال کردن ضمن تشکر از برنامه جناب علی، آیا برای کسی که فوت شده واجب روز عید قربان قربانی کنیم؟
نه. هیچ لزوم نداره. روز عید قربان برای کسی که در مناست، رفته حج مکه. بعد حالا انشالله میگیم سیر این برنامه رو میگیم تا برسیم به منا. اون وقت روز عید قربان تو مناست، سرزمین منا، اونجا بر او واجب است که قربانی کند، و الا برای بقیه خیر، نه برای کسی که فوت شده. یا بعضیا میگن که ما قبلا حج رفتیم، الان فکر میکنه وقتی که دیگه تو ایرانه هر سال روز عید قربان باید قربانی کنه. نه، هیچ لزومی نداره. قربانی روز عید قربان برای غیر حاجی مستحب، البته خیلی هم ثواب داره.
البته ایشون گفته که در ضمن میت حج عمره رفته ولی حج واجب رو استطاعت نداره، آیا چیزی به گردنشون هست یا نه؟
اگر استطاعت نداشته و از دنیا رفته، نه، هیچی بر نیست. گردن برسه نیست.
خب این رو جناب اجرش از اهواز پرسیده بودن، گفتن که من مهدی هستم از آمریکا، سوالی داشتم از استاد وحیدپور. در وضو ترتیب مهمه، سوال من اینه که اگر قبل از کشیدن مس پای چپ با دست چپ، اگر دست راست یا صورت را بشوریم، آیا وضو صحیحه یا نه؟ البته دست چپ هنوز آب وضو داره.
خب یعنی هنوز وضوشون تمام نشده؟
نشده.
بین وضو دوره برگرده صورت رو بشوره؟
بله.
یا دست رو بشوره؟
دست رو بشوره، که اگر قبل از کشیدن مس پای چپ با دست چپ، اگر دست راست یا صورت رو بشوره،
دیگه وضو باطله.
بله
بله، چون ترتیب شما باید رعایت کرده ترتیب رو.
بله.
و در حقیقت دوباره برگشته، دوباره بله. برگشته به بعضی از اعضای قبلی، نه چنین چیزی بله. در وضو درست است.
شما ساده محمود عزیز از قم سوالی کردن که خیلی میپرسن زیاد، میگن که ما نمیریم مکه به خاطر اینکه عربستان خرج کشتن مردم مظلوم یمن رو از شبت که یعنی پولها رو خرج کشتن اونها میکنه، بچه شرعی برای نرفتن حج آیا این هست یا نه؟
نه، این توجیه قبلا هم عرض کردیم، البته ما بارها اعلام کردیم با اینکه سوالات تکراری باشه جواب میدیم. دلیلش هم این است که ممکنه یه بیننده عزیزی که الان سوال میکنه تو برنامه قبلی نبوده و بیننده ما نبوده، جواب رو نشنیده، مانعی نداره جواب عرض کنیم، ولی اینو میخوام بگم که این بار اول نیست، ما اینا رو مفصل جواب دادیم. ببینید، این که انسان تحت یک شرایط خاصی باید حج بره روشنه، قرآن فرموده
بله،
ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل، این دستور صریح قرآنه، احکامش هم که اومده تو روایات، فتاوای علمای ماست. و این که ما حج رو با این که مستطیع هستیم، من حالا هی مثال رو میزنم روی شخص آقای رجایی فر، ایشون فرض کنید مستطیع هستن، امسال میتونن برن حج، ولی خودش سلیقه شخصیش این است که نه، من تا آل سعود مثلا هست دوست ندارم، نمیرم. خب آیا این شرعیه؟ یعنی ما سلیقه شخصی خودمون میتونیم وارد کنیم تو احکام دین؟ یا نه، این شخص مقلده، مقلده، استفتا میکنه، از مرجع تقلیدش استفتا میکنه که مثلا فرض بفرمایید که سوال اینه، آیا من با اینکه مستطیع هستم اما به صرف این که این پول ممکن است تو مثلا کیسه حکومت آل سعود برود و چنین و چنان بشود، آیا شما از نظر شرعی تکلیف رو هنوز بر دوش من میبینید
یا
میفرمایید که حج بر من واجب نیست؟ ما که نمیتونیم خودمون سر خود نظر بدیم که، مثلا این است که من میگم آی رجایی فر من الان نماز بخونم یا نخونم، اون نمیشه که، تحت چه شرایطی من مثلا روزه، خب روزه رو کسی که نمیخواد بگیره مگه این میاد استفتا میکنه، میگه من وضعیتم اینجوریه، من روزه بگیرم یا نگیرم؟ اما خودش نمیتونه سر خود بگی که من الان روزه برام واجب نیست، نماز برام واجب نیست، حج نمیخوام برم، خوشم نمیاد. نه، اینجوری نیستش، اینا تحت ضوابط و قواعد شرعیه، مرجع تقلید، بله یه وقت هست که مرجع تقلید میاد بررسی میکنه، میبینه واقعا به مصلحت اون کشور نیست، به مصلحت مسلمان ها نیست، به مصلحت شیعه نیست که به حج بروند، میگه چی؟ میگه امسال حج نروید، که ما داشتیم چنین چیزی، ما داشتیم زمان مرحوم آیت الله العظما استبالحسن اصفهانی رضوان الله علیه که مرجع تقلید مطلق جهان بوده، مطلق جهان، یه اتفاقی افتاد در حج، ایشون فرمودن که حج تعطیل، الان صلاح نیست حج برون، تعطیل. بله بله، دستمونه، اما من خودم شخصا که نمیتونم با سلیقه خودم، بنابراین این مجوز شرعی نمیشه که من فکر بکنم پول من میره مثلا چنین میشه و چنان میشه، اینجوری هم نیست، پول من میره تبدیل میشه به ارزش بلیط هواپیما، پول من میره تبدیل میشه به خرج هتل، پول من تبدیل میشه به مواد غذایی، ایناست. و اگر مستطیع باشه هیچ توجیهی برای حج نرفتنش نداره.
بله. جناب استاد نوری عزیز از آلمان سوال کردن که آیا خریدن خونه از طریق بانک ها با این مفاد بانکی اشکال داره یا نه؟ مرجع تقلیدشون هم آقای سیستانی هستن.
خرید خونه از طریق بانک ها منظورشون چیه؟ یعنی وام میگیرن،
وام
مثلا
میگیرن خونه میخرن دیگه برای
این صورت.
حالا گاهی اونا که وام میدن شرط هم میکنن، گاهی ممکنه شرط هم نکنن.
ببینید اینو که دیگه نه یک بار نه دو بار شاید تا حالا تو برنامه‌های مختلفمون بیش از 100 بار توضیح دادیم که داد و ستد با بانک ها باید تحت معاملات شرعی باشه. اینجوری نیست که من برم بانک به من بگم که به من قرض الحسنه بدید، اونا میگن قرض الحسنه میدیم بعد سودم میکشیم ربا. نه اینجوری نیست اصلا. بانک قرض الحسنه به کسی نمیدهد. بانک میاد میگه که شما بفرمایید این قرارداد رو امضا بکنید. این قرارداد رو مثلا من میخونم میبینم که در این قرارداد بانک اینجور میگه، مثلا میگه که ما مبلغی رو برای خرید مسکن میدیم به این عنوان که با شما شریک باشیم. این میشه چی؟ میشه مشارکت در مسکن، شریک باشیم. یعنی مثلا اگر خونه شما 300 میلیونه، مثال میزنیم حالا، 100 میلیونش رو بانک میده میشه دو دونگ، بانک شریک میشه دو دونگ را، اون وقت مبلغ رو میده. مثلا چقدر میده؟ 100 میلیون. این دو دونگ مال بانکه، این مال شما نیست اصلا، مال شما نمیشه. بعد بانک به شما میگه که من این دو دونگ را به شما میفروشم. چجوری؟ اقساطی، نسیه. اون وقت 100 تومنه میشه چقدر؟ معلومه دیگه، اوغلاییش هم همینه، نقد و نسیه هیچ وقت یکسان نیست. اون وقت 100 تومنه مثلا میشه 100 و فرض کن 40 تومن، 150 میمین. شما اون مبلغ نسیه رو اقساطی به تدریج میپردازید. اینجوری این اگر باشه، خب بلی معامل شرعیه دیگه، به فتوای همه آقایون اشکالی نداره.
خب ما خدمت سرکار خانم جلیلیان از تهران هستیم، انشاءالله سوال ایشون رو هم بشنویم. بفرمایید. الو.
الو سلام.
علیکم السلام، در خدمتتون هستیم خانم جلیلیان.
باشه، من دو تا سوال داشتم.
بله.
یکیش این که آیا مرجع تقلید داشتن واجبه؟ یعنی من اصلا میخوام که آیت الله خامنه ای رهبر رو به مرجع تقلید بگم، یا آیت الله اعظم مکارم شیرازی. خب من کتاب رهبر رو ندارم، ولی کتاب آیت الله اعظم مکارم شیرازی یکیشون رو دارم، و چی کار کنم؟ آیا واجبه؟ و دومین سوال هم اینه که اگه یه نفر دستش به یه مرده بخوره و قسل مثل میت به گردنشه، و اون کسی که قسل به گردنشه دستش به یه نفر دیگه بخوره، اونم باید قسل میت بکنه؟
بسیار خوب، تموم شد سوالتون؟
بله،
متشکرم. باشه، خیلی ممنون، چشم، در خدمتون هستیم. خب جناب استاد، قسمت اول سوال خواهر بزرگوارمون در مورد اینکه آیا مرجع تقلید اصلا واجبه یا نه.
خب اگر تقلید نکنه، خب گاهی بینندگان سوال میکنن، گاهی هم ما سوال میکنیم ازشون.
بله.
من سوال میکنم خب حالا اگر فرض بفرمایید شما مرجع تقلید نداشته باشید و تو احکام چیکار میکنید؟
بله.
چه جوری تکلیف خودتون میدونید؟ الان فرض کنید آقای رجایی فر میخوان حج برن.
بله.
خیلی خوب، حج احکام داره دیگه. اینا اگر رجوع نکنن به فتاوای مرجع تقلیدشون چیکار باید بکنن؟ یا کسی میخواد روزه بگیره، میخواد نماز بخونه، میخواد معامله انجام بده، تقلید برای کسی که خودش مجتهد نیست ولی لازمه. مثل این است که یک کسی خودش فوق تخصص قلبه، این برای خودش دیگه دکتر نمیره، ولی بنده که تخصص ندارم باید برم پیش دکتر. کسی که خودش مجتهد نیست، یعنی به این درجه تخصص نرسیده، چاره نداره و باید بره از یک متخصص استفاده بکنه، باید بره تقلید بکنه. واقعا شما تصور میکنید که راهی غیر از تقلید وجود داشته باشه؟ نه دیگه، برای چنین آدمی راه غیر از تقلید وجود نداره. اگه کسی مکانیکه، خودش بلد ماشین خودش رو درست بکنه، ولی کسی که ماشینش خراب میشه خودش مکانیک نیست و راهش همینه دیگه، باید بره پیش مکانیک، بره پیش متخصص. پس تقلید واجب است برای بعضی، نه برای بعضی بله، برای کسی که خودش مجتهد تقلید دیگه واجب نیست، برای کسی که مجتهد نیست خب بله دیگه بره تقلید بکنه، که خیلی واضح و روشن. منتها این که ایشون میفرمان من از این میخوام تقلید کنم یا از اون، ببینید سلیقه ای نیست، معیار وجود داره. معیار چیه؟ این است که ما بریم تحقیق کنیم، از اهل خبره، از کارشناسان بپرسیم، ببینیم در میان مراجع مشهور که معمولا هم 7-8 تا بیشتر نیستن در هر زمانی، 7-8 تا الان تو زمان ما معلومه اسامیشون مشخصه، در میان اونها تحقیق بکنیم، اولا میبینیم اعلم کیه. اگر اعلم برامون مشخص شد بریم از اون تقلید بکنیم. حالا اینکه آقای الف، آقای ب، هر کسی، اصلا ما تعصب نداشته باشیم رو شخص، اصلا تعصب نداشته باشیم، نتیجه اون تحقیق ما هر چه که شد بریم سراغ همون ازش تقلید بکنیم. حالا اون آقا دیگه برای ما فرقی نباید داشته باشه، چون همشون دارای شرایط هستن، منتها اینکه کدوم اعلمن باید ببینیم خبره کارشناس چی نظر میده، به نظر او بریم سراغ اعلم ازش تقلید بکنیم. یه نکته ای همشون فهمیدن و اون این بودش که مثلا رهبری رساله ندارن. خب ببینید، مهم رساله نیست، مهم این است که فتوای اون مرجع تقلید در دسترس باشه. حالا ممکن رساله باشه، ممکنه نه خیر، سایت باشه، شما سایت برید، تو اینترنت وارد بشید، همه مراجع
یه سایتی دارن،
همه احکامشون هم اونجا هست. به اضافه این که غیر از رساله استفتاءات هم هست، یعنی به صورت سوال پاسخ برای استفتاءات، یعنی برای سوالهای شرعی همش جمع شده هست. چنین چیزی هست، ممکنه رساله نباشه ولی چنین چیزهایی باشه که ما بتوانیم مهم اینه دسترسی پیدا کنیم به فتوای اون شخص، ولو رساله هم نباشه اشکالی نداره.
بله، اگه دستشون به میت خورده، غسل میت، حالا بخوره به یکی کسی دیگه، این دست
اثری نداره؟ بله. مشکلی نداره؟
سوال کردن.
بله. اینایی که غسالن به اصطلاح اموات رو شستشو میدن، البته اینا معمولا دستکش دستشونه، دستم نمیزنن به میت، ولی حالا فرض کن به عنوان مثال میگم دستش به میت خورده، باید غسل کنه، هنوز غسل نکرده، رفته خونه‌شون مثلا بچه‌شو بوسیده، خب بگیم چی؟ رفته مثلا دست زده، فرض کنی که به یک کس دیگری، آیا اون شخص باید غسل مس میت کنه؟ خیر، فقط کی باید غسل مس میت بکنه؟ همین آقا یا خانمی که مستقیما با میت تماس داشته.
خب ممنون جناب استاد. ما جناب آقای لیرابی رو هم از بوشهر تماس میگیرن، معطل نذاریم و سوالاتشون رو بشنویم، در خدمتون هستیم. جناب لیرابی بفرمایید.
آقای لیرابی
بفرمایید، در خدمتیم. جناب لیرابی
سلام علیکم.
علیکم السلام، حال شما خوبه؟
علیکم
السلام، شما سلامت باشید؟ خوبین ان شاء الله.
بر شما با آقای استاد وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
متشکرم، خیلی ممنون. قربان شما. از شهر امام حسن مزاحم میشم.
در خدمتیم، بفرمایید، استفاده میکنیم، بفرمایید. ما منتظریم سوالتون رو مطرح بفرمایید جناب لیرابی عزیز.
آقا دو تا سوال دارم.
بله.
یکی در حال احرام.
بله.
تکرار ادرار دارم.
بله.
تکرار ادرار دارم در حال احرام، در حال طواف.
بله.
ببینم چی میشه. مسئله دوم این که آقا مستطیع شدیم.
بله.
و الان پول نداریم که ثبت نام هم کردیم، ولی الان پول نداریم که بریم.
بله. بسیار خوب. خیلی ممنون، در خدمت شما هستیم، سوالتون دریافت شد، بسیار ممنون.
درد نکنه، متشکرم.
خواهش میکنم جناب لیرابی عزیز، بسیار لطف کردید. خب ما جناب آقای لیرابی بزرگوار انشالله منتظر باشن، یه سری اتاق فرمان میزنیم، میان برنامه هست، بعد بر میگردیم، هم سوال ایشون مرور میشه و هم سوال شما عزیزانی که مطرح میکنید. در خدمت شما هستیم با برنامه خودتون زمزم احکام، همراه باشید.
تشنه کامان بده نصیبی از باران، در این بیابان اسیرم و ما تو حیران، بانگ نجاتی آب حیاتی، منم و قوای توفان، محو تماشایت زیبایی، محو تماشایت زیبایی، عالم عالم مصطفایی، به درد جانم تو دوایی. چشمم شده دوباره بارانی، نگفتم اما راز دلم را میدانی. شمس و شموسی، انس نفوسی، سایه امن یزدانی. برا ستانت لبهای ما، برا ستانت لبهای ما، نام تو آید از نای ما، گرم از ولایت دلهای ما. ز زری حد سر بردارم.
سروران عزیز و بزرگوار، زمزم احکام در خدمت شماست و سوالاتی که پیش رو داریم از جمله جناب لیرابی. من قبل از اون خواهرمون خانم جلیلیان که سوال کردن که فرمودین با تحقیق بکنن برای مرجع تقلیدشون، تحقیق یعنی از یکی دو نفر؟
بله بله، از کارشناس خبره بپرسن. بله
کفایت مثلا. بله درست. خب جناب لیراوی هم سوالی کردن، یکی کسی که در حال احرام دچار تکثر ادرار هست، این باید چی کار بکنه؟
احرام مشکل نداره.
بله
احرام مشکل نداره، نهایتش این است که ایشون تکرر ادرار که داره، لباسشون نجس میشه، بدن نجس میشه. در حال احرام نجس شدن بدن و لباس مشکلی نداره، انسان دستشویی میره در حال احرام، ولی مهم توافشه. تواف حکم نماز رو داره، یعنی کسی که تواف میکنه دور خانه خدا، حالا چه تواف عمرشه که بخش اولیست که عرض کردیم، چه تواف بخش دومه فرق نمیکنه، در حال تواف باید بدن پاک باشه، لباس پاک باشه. این مثل نماز دیگه، مثل نماز که باید بدن و لباس پاک باشه. کسی که تکرر ادرار داره تو نماز چیکار میکنه؟ هر حکمی تو نماز داره اونجام داره. تو نماز چیکار میکنه؟ همین ایشون اگر تکرر ادرار داره برای نمازش الان چیکار میکنه؟ خب معمولا الان تجهیزات پزشکی جوری است که یه وسایل خاصی، سابق مثلا یه کیسه بود پنبه توش میذاشتن، اینجوری بود. الان تجهیزات خاص داره برای خودش، برای اینجور افراد که لباسشون آلوده نشه.
بله.
لباس آلوده نشه و عرض میشود که بدنشون هم به جای بدنشون اون ادرارشون نریزه و نجس نشه. و وقتی ایشون وضو گرفت برای طواف، رفت تو مسجد الحرام و با این حالا کیسه با هر چیز که مانع بشه از نجاست بدن و لباسشون طواف کرد، طواف که کرد، ولو در حین طواف ایشون قطرات ادرار ازشون خارج بشه، طوافش مشکلی نداره، نگران نباشه. میمونه نماز طواف، نماز اونجا باز تو مسجد الحرام برای وضو گرفتن مشکل نداره. یه وضو میگیره، مثلا اینکه نماز ظهر رو چجوری میخونه این آدم؟ آه. یه وضو برای نماز ظهر میگیره، یه وضو نماز عصر. اونجا هم یه وضو برای طواف گرفته، بعدم یه وضو میگیره برای نماز طواف، نماز طوافش رو میخونه.
اون وضو رو بعد بگیره.
یه وضو میگیره برای نماز طواف.
بله. دیگه اینجا بس نیابت بگیره و برای نماز.
نه خیلی لزومی نداره.
جناب استاد، این یه سوال تجربی است، یعنی واقعی است، در بیرون اتفاق میفته. ایشون سوال کردن که بله اون موقع آدم مثلا یه پولی داشته، همون 85 مثلا فرض کن ثبت نام کرده با اینها، ولی الان خب شرایطش تغییر کرده و الان فلوس موجود نیست، از شبت این حکمش چی میشه؟ مثلا بره قرض بگیره، منصرف بشه، عقب بندازه، یا نه یه جوری بالاخره
پولی که اینا موقع ثبت نام دادن که پول ناچیزی بوده. بله. یه میلیون داده ثبت نام کرده، خودش هم میدونسته که مخارج حج هر وقت که بخواد بره 1 میلیون نیست، بیشتره. اون افراد دو دسته هستن، دسته اول کسانی که همون زمان ثبت نام بقیه پول هم داشتن.
آره.
بقیه پول رو داشته، متوجه خرج کرده، بعد این پول رو میذاشت بانک برای چنین روزی که نوبتش میشه پولو بده و بره حج، باشتا پولو خرج کرده. این شخص در هر صورت باید حجشو بره اون وقت، این باید بره. یعنی الان حالا قرضی چیزی حج جور کنه بره. ولی یه وقت است نه، اون وقت 1,000,000 بیشتر نداشته، 1,000,000 ثبت نام کرده با امید خدا، خدا انشالله جور میشه. حالا امسال هم نوبت شده، گفتن بفرمایید. اون وقت هم نداشته بقیه پولو، الان هم نداره هیچی. المفلس و فی امان الله لا میچیند. این شخص مستطی نیست، مگر اینکه فرمودید قرض، مگر اینکه واقعا یه زمینی مثلا چیزی داره که قابل فروشه، منتها الان فوری که نمیتونه الان برای ایام حج زمین رو بفروشه، اون مقدمات داره. اگر بتواند قرض کند به اندازه مخارج حجش که بره امسال و برگرده، بعد مثلا اون زمین را هر چی حالا فرض کن سکه بهار آزادی داره، مثلا فرض کنیم 10-15 تا سکه بهار آزادی داره، اونا رو بفروشه یا زمین رو بفروشه، بتونه قرضشو بده، این مستطیه. ولی اگه هیچی نداره، میگه من آسوپاسم، یه خونمه دارم توی زندگی میکنم، یه حقوق میگیرم، چیزی ندارم، قرضم بکنم چجوری میخوام بدم، بی اون مستطی نیست.
حالا اون موقع یه کسی مثلا رفت یه تومن داد ثبت نام کرد، پول حجم داشت، ولی اون موقع 5,000,000 داشت مثلا.
درست.
تصورش برای این بود که حالا چند سال دیگه هم دیگه 5,000,000 اون موقع داشت، برای خودش مثلا آقایی بود و با این 5,000,000 میریم حج.
درست.
ولی الان شرایط تغییر کرد، مثلا شد 13,000,000.
5,000,000 هم حفظ کرده هستن برای خودش گذاشت بانک، ولی الان هیچی.
اون تصورش اون موقع
درست بود. الان به قول شما 12-13,000,000 میخواد.
آره.
بقیه‌شو نداره. مستطی نیست.
مستطی نیست. درست. جناب استاد سوال کرده که بزرگواری از اتریش که من در کشور اروپایی سر و کار با حجاب ندارم و عرض شود خدمت شما وقتی که سر کار میرم اونجا خب مشکل داره، آیا میتونم در سر کار حجابمو در بیارم بعد از کار دوباره سرم بکنم مثلا رو سریمو؟ یا کلی سوال کردن.
درسته.
بله.
اونچه که واجب است در شرع مقدس معناش این است که ما باید بهش تقید داشته باشیم، پایبند باشیم، بهش ملتزم باشیم. حالا اون واجب میخواد روزه باشه، میخواد نماز باشه، میخواد حجاب باشه، میخواد واجبات دیگه ای باشه. و این که من این واجب رو یه زمان انجام میدم، یه زمان که نتونستم انجام نمیدم.
بله.
نه اینجوری نیست. مگر تبصره داره ها. البته واجبات ما تبصره داره، استثناء داره. مگر یک موارد خاص. من یه مقدار مسئله رو باز کنم.
جسارتاً حالا میگیم موارد خاص، مثلا ایشون گفته که من اونجا اصلا مجبورم.
حالا همین. میخوام همین رو باز کنم.
بله.
ببینید این خانم میره سر کار.
بله.
درسته. من الان از وضع زندگیشون اطلاعی ندارم. شما هم اطلاع ندارید.
بله.
ممکنه که شوهرشون شاغلن، شوهرشون به اندازه مخارج زندگی درآمد کامل داره.
بله.
زندگیشون هم خوبه، مشکلی هم ندارن. خب چه نیازی هست که این خانم سر کار بره تا مجبور باشد که بی حجاب باشد؟ این نمیتونه. اینوش ناچاری نمیگه. ناچار نیست، اضطرار نیست. نره. یه وقت است که میگه نه. مثلا فرض بفرمایید، اینا همش مثاله که میزنیم.
بله.
ممکنه این خانم بگه نه من خودم سرپرست خانوارم. من خودم باید خرجی بدم. باید سر کار برم. و سر کارم هم غیر از این امکان نداره. یعنی اگر من این کار رو نرم، میگه خب این کارونار برو یه کار دیگه.
بله.
میگه چی؟ میگه کار دیگه گیرم نمیاد، چاره ندارم، مجبورم برم. سر کار نرم مثلا گرسنه میمونم، خودم مثلا بچه هام گرسنه میمونیم، خرجی میخوایم. اینو میگن اضطرار، اینو میگن ناچاری. اون وقت واقعا اگر اینجور باشه به اندازه ضرورت که مثلا اونجا مجبورش میکنن تو حجاب نداشته باش، حالا حجابم نداشته باش، ممکنه بگن سر پوشیده نباشه، چون حجاب شامل همه بدنه دیگه، نمیگن بدنت مثلا فرض بفرم فلان جور باشه که، نه بدن رو بپوشاند، سر میمونه. باز برای سر هم یک راهکاری وجود داره. اگه گفتی چیه؟ اون این است که کلاگیس، یه اونا کلاگیس رو که اشکال نمیکنن که.
بله.
کلاگیس خودش پوشش موی اصلی سر این خانومه. کلاگیس بگذاره روی سر جایی که مستره ها، بعد باز صحبتهای ما تحریف نشه مسئله، کاملا به همین شکلی که من عرض کردم. اگر مستر است، ناچار است، چاره غیر از این نداره، بدن رو بپوشاند کامل و سر رو هم کلاگیس بگذاره که اینم خودش باز پوششی برای موی سر حساب بشه، و اگر واقعا ناچار مستر بر سر کارش.
یعنی تا اونجایی که دیگه مقدوره از این حجاب‌های به این شکل
حتماً
صورت‌های چیز بتونه نهایتش استفاده رو بکنه.
بله. یعنی تا جایی که واقعاً ممکن است به واجبش
بله
عمل بکنه.
عمل بکنه. اون بزرگوار مهدی عزیز از آمریکا سوال کردن، یه بار دیگه به این شکل سوال کردن که گفتن از حاج‌ها مجدداً بپرسید اگر قبل از مسح پای چپ دست راست سهواً زیر آب شیر بره.
بله.
آیا وضو صحیحه یا نه؟
اب نداره. یعنی آبی به دست راست ریخته می شود، اونم سهمیه، نه به قصد مخصوص، نه عمدن.
بله.
اب نداره. مثل این است که از جایی فرض بفرمایید کسی آب داشت می ریخ، ریخ به دست راست ما بریزه. ولی من الان می خوام البته یه سم عرض بکنم. وقت به دست راست رسته کی؟ که به دست راست ریخته وقتی که داره دست چپ مسح میکنه دیگه.
بله بله.
یعنی دست
راست گفته قبل از مسح پای چپ
خیلی
دست راست سهواً زیر آب شیر.
این اشکال نداره. چرا؟ بله. چه اشکال نداره؟ چون این دیگه مسح سر رو کشیده.
بله.
مسح پای راستش هم کشیده. یا آبم بریزه دیگه اثری نداره. میمونه دست چپ، با دست چپش هم که دیگه مسح پای چپش انجام میده، این مشکلی نداره.
اونم که سهواً بوده دیگه
اشکالی نداره.
بله مشکلی نیست. خب به هر حال ظرفیت این برنامه در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هست و سوالات شما مرور میشه در هر موضوعی که مورد ابتلای شما هست و سوال دارید ان شاء الله ارسال بکنید و در خدمت شما باشیم. جناب استاد یه نکته‌ای که وجود داره، حالا من تا فضا یه مقداری خودم استفاده کنم و بایستی رو سوالاتی از حج بپرسم، اینا خود طواف ظاهرا به منزله وضو هست، یعنی به منزله نمازه.
نماز.
بله. ولی بله. یه سری احکام خاصی داره بله. که اینو اگر لازم هست یه اشاره
اینو انشالله حالا تو برنامه های بعدی بعدم. که میرسیم
بله.
عرض کردم که وقتی محرم میشه میاد مکه، اون وقت چه کارهایی انجام میده اونم انشالله عرض میکنم.
بله. یکی از سوالات که حالا کلیه، یعنی مربوط به یک فضایی مثل حج و اینها نیست، نیت نماز هست.
بله.
مثلا میگم خیلی وقتا افراد میرن نماز میخونن، نمازشون حالا ما میگیم شکسته، حالا شاید شکسته رو باید از شما بپرسم که تعبیر درستیه، یا بگیم نماز قصر مثلا، ولی تو نیتش آیا لزوماً باید به زبان بیارن جاری کنن مثلا دو رکعت نماز شکسته میخونم یا اقتدا میکنم تو دلشون بگذرونن اظهار کنن، یا نه اصلا نیت به این شکلها نیست؟ اینو چون میپرسن و مبتلا به است خواستم که اشاره
کنم. نیت ما وقتی میگیم یعنی یک امر قلبی و درونی.
بله.
نیت هیچ ارتباطی با زبان نه. و گفتن نداره. بله اگر کسی به زبانم میگوید یعنی اون چرا که در درون دارد اظهار میکند.
بله.
و الا هیچ نیازی به اظهار زبانی وجود نداره. من میخوام وضو بگیرم، من مثال وضو رو مخصوصا زدم، وضو بگیرم، نیت میخواد یا نه؟ بله.
بله.
اما شما هیچ وقت شده که نیت وضو رو بر زبان جاری کنید؟ یعنی وقتی رفتی شیر آب رو واس کردی تا میخواد وضو بگیری چی میگی؟ من وضو میگیرم برای نماز صبح واجب قربتن الالله. اصلا شما این کار نمی کنی. نیت امر قلبیه، درونی. یعنی این نیت در درون شما هست. یعنی چی؟ تصمیم. یعنی الان چی کار داری میکنی؟ تصمیم چی داری؟ اگر ازت بپرسن میگی دارم وضو میگیرم. برای چی؟ برای خدا. همین، این کافیه. حالا نمازم همینطوره. نمازم اینجوری نیست که شما دستها رو بالا ببری بعد چی بگی؟ 4 رکعت نماز میخوانم ظهر واجب قربتن الالله. اصلا نیازی به این حرفا نیست. شما میخوای چی کار بکنی؟ تصمیم چیه؟ تصمیم باطنی. نماز خوندنه. چه نمازی؟ ظهر. برای کی؟ برای خدا. حالا نماز شکستم که باشه همینه، رفتی مسافرت، سوال میکنی خب چی من بگم؟ بگم 2 رکعت نماز ظهر میخوانم؟ اصلا هیچی نگو. نمیخواد، هیچی نمیخواد، اصلا هیچی نمیخواد. همین که رفتی وایسادی رو به قبله نماز بخوانی و میدانی که میخوای نماز ظهرت را 2 رکعتی بخوانی، همین نیت برای شما کافیه و به زبان آوردن لزومی نداره. البته نمیگیم حرامه، نه 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 نه، به زبانم میخواد بیاره بیاره، لزومی نداره. اون میخواد به زبانم بگه بگه هر چی دوست داره به زبانش بگه. بله به زبانش بگه که مثلا از اینجا می نماز ظهر شکسته میخوانم قربتن الله، یا بگه نه 2 رکعت نماز ظهر میخوانم، هر چی دوست داره بگه، اونش فرق
نمیکنه. بسیار ممنون. خب در خدمت خواهر بزرگوارمون هستیم، خانم حیدری از تهران، سوالشون رو مطرح بکنن ان شاء الله برسیم و زهرای بزرگوار از نروژ هم بتونیم سوالشون رو مطرح کنیم.
الله سلام.
خواهر بزرگوارم علیکم السلام و رحمت الله. فقط اگر مختصر و یه سوال مطرح کنید که وقتمون کمه ممنون میشیم. بفرمایید.
باشه، من سوال دارم برای بله. مادرم الان نزدیک 50 سالشه. بعد قبلا بله. نماز نخونده، روزه هم نگرفته.
بله.
الان میخوام بدونم تکلیف الان نزدیک 2 سال نماز میخونه. تکلیف نمازایی که نخونده و روزایی که نگرفته چیه؟ مریضی هم نداره اما بله. خب نمیتونه قضا را به جا بیاره.
درسته. تموم شد سوالتون؟ الو. سوال دیگه هم دارید؟
بعد مثلا الان که براش نماز خوندن یاد دادم نمیتونه کلام ها را درست به زبون بیاره چون که سواد نداره. حالا بله. میخوام بدونم چی میشه.
بسیار خوب، ممنونم و سوالتون انشالله در خدمتون هستیم. خواهر بزرگوار خانم رخساره از شیراز، شما هم در این وقت محدود بتونیم از سوال شما هم استفاده کنیم و استاد توضیح بدن. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، در خدمت هستم.
سلام.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامت.
سلام به هم. ببخشید من یه سوالی برای دوستم دارم.
بفرمایید.
یکی از دوستام یه بچه پسر تازه دنیا اومده، دو روزه بوده، به فرزند خوندگی قبول میکنه. بله. وقت بعد برای یه روز کامل دختر برادرش بهش شیر داده که شوهر دختر برادرش هم میشه پسر خواهر اون خانم. حالا میگه من اگه بزرگ شد آیا این پسر بر من محرم میشه یا نه؟ یا بعد تقلید از مدیه تقلیدش از فاضل لنکرانیه.
بله.
یعنی درسته مثلا یه روز کامل فقط شیر خورده؟
بله. خیلی ممنون. چشم. سوالتون دریافت شد. بسیار ممنون.
بله.
چشم. ممنونیم و با شما خداحافظی. جناب استاد، یکی اون خانم حیدری که مادرشون 50 سال داره و دو سالی مثلا دارن.
خب ببینید، نماز هر چی که نماز، اول اینو من بگم خیلی سریع هم پاسخ بدم.
بله.
هیچ عذری برای نخوندنش نیست. مگر مواردی که خود شرع مقدس فرمودن مثل خانم‌هایی که در طول ماه یه سیکل خاصی دارن که مجازن نخونن. همین. و الا در هیچ حالی نماز
از کسی برداشت
نمیشه. پس ایشون نماز نخوندن، نماز رو باید قضا بکنه. باید به مقداری که نماز نخوندن قضا بکنن. این که ایشون میفرماد کلماتو نمیتونه ادا بکنه، خب ما خیلی اینجوری داریم. افرادی که سواد ندارن، سواد قرآنی ندارن، عربی ندارن، نماز رو به همون شکلی که میتواند بخونند.
درست.
ولی اینکه این دختر خانم مادر رو تلقین بکنه، یعنی بنشینه بهش بگه بسم الله الرحمن الرحیم، مادرش هم بگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله، تلقین بکنه. در هر صورت باید نمازها قضا بشه. ایشون گفتن نه، نمیتونه قضا بکنه. خب چرا نمیتونه قضا بکنه؟ نمازها کسی نبوده صبح تا شب وایسه یه سر نماز قضا بکنه، به تدریج آرام آرام بده. این مال این روزه ها ایشون فرمودن مریض نیست، خب الحمدلله سالمه. خب روزه ها رو باید قضا بکنه، به تعدادی که روزه نگرفته ایشون روزه ها رو باید قضا کنه. به اضافه این که ایشون روزه رو علاز ظاهر اینجوری که بنده برداشت کردم شاید همینطور بود، بدون عذر روزه ها رو خورده.
بله.
بدون عذر. خب این کفاره هم داره دیگه. بله. وقت کفاره‌اش هم که کفاره سنگین میشه دیگه، حالا اون جای بحث خاص خودشه.
درسته. بله. اون بحث فرزند خوانده رو که خانم رخسار از شیراز پرسیدن، دختر برادرشون اون رو شیر داده.
خب کار خوبی کردن دیگه. دختر بله. برادر ایشون شیر داده.
آها.
خب ایشون میشه عمش.
بله.
عمه این بچه حساب شد، متا عمه نسبی نیست، عمه واقعی نیست، اینو اصطلاحا مش میگیم عمه رضاعی با این، یعنی عمه شیری. ایشون عمشه، به اون پسر میشه محرم.
بله.
اب نداره، متا 24 ساعتی که ایشون میگه تور سالهام داره، اگر مطالعه بفرماین شرایط داره. مثلا یکی از شرایطش این است که این 24 ساعت کامل یک شبانه روز جوری باشه که هر وقت این بچه گرسنه شده شیرش دادن، نه اینکه ولش کرد گفت حالا بذار، نه، هر وقت گرسنه شده شیرش دادن. به اضافه اینکه با چیز دیگری هم رو سیر نکردن، یعنی نمیدونم آب قندی، نمیدونم هر چی، هیچ، فقط شیر. هر هنگامی که گرسنه شده شیر دادند، با اون شرایط خاصی که در رساله اومده اگر باشه 24 ساعت کافیه.
بله. اگه تختیی شیر داده باشه چی؟ یه بار این، یه بار یک کس دیگه.
نه، اون فایده نداره. از یک زن. ببینید شرطش اینه. عرض کردم بله. شرایط داره. از بله. یک زن 24 ساعت کامل با اون شرایط.
بله. درست. جناب استاد، خواهر بزرگوارمون زهرا از نروژ سوال کردن که من 2 سال پیش به کشور نروژ مهاجرت کردم. 1 سال پیش به همراه همسرم به یک شهر دیگر برای ادامه تحصیل رفتیم و قرار بود 3 سالم اونجا بمونیم. وقتی به شهر اول برمیگشتیم که خونه پدر همسرم بود، نمازم رو شکسته میخوندم. اما روحانی مسجد گفتن نه، شما باید اینجا نماز رو کامل بخونید. حالا شخصی که اونجا بوده اینجوری گفته بهش. ما بعد از یک سال دوباره برگشتیم به شهر اول. اینجا تکلیف نماز من چیه؟ مقلد آقای سیستانی هستم. البته جسارتاً در خارج هم وقتی میگن روحانی گاهی مثل ما مکلا یا
اب نداره. حالا باید ببینیم ایشون چجوری سوال کرده که اون آقا فرمودن اینجوری. ببینید ممکن است الان ببینید سوالشون برای ما هم خیلی شفاف نیست.
بله.
ببینید ممکن است ایشون که اون شهر اول رفتن یک سال موندن، چون محل اقامت پدر شوهرشون بوده، واقعا همسرشون بنا داشته که تا آخر عمر در همونجا بمونه.
اینجا دیگه کامل
این وطن شده براشون. کسی که قصد اقامت دائمی مادام العمری در یک جا رو داره، خب اونجا میشه وطنش. شاید اینجوری بوده. خب اگر اینجوری بوده، بله، نمازشون رو باید تمام میخوندن. الان هم که برای تحصیل رفتن یک شهر دیگری، هر وقت که برگردن به این شهر اول، تا زمانی که اعراض نکردن باید نماز تموم داد. اگر واقعا اینجوری بوده، اگر نه از اول اصلا قصد وطن قرار دادن نداشتن، اینکه مادام العمر بخوان اونجا بمونن، نه، گفتن حالا یه مدتی اینجا میمونیم بعدم یه جای دیگه میریم موقتی. اگر موقتی بوده اونجا وطنشون نشده. باز هم ببینید عرض کردم چون خیلی سوال شفاف نیست، الان فرصت نیست دوباره ایشون پیامک بزنن. انشاءالله روز دوشنبه باز تو برنامه میتونن شفافتر بگن که ما اون یک سالی که موندیم اونجا با این صورت بوده، مثلا نیتمون تصمیممون این بوده.
بله.
شفافتر باشه جوابشو انشالله شفافتر عرض میکنه.
خیلی بستگی به نیتشون.
بله این مهم. بله. یه نکته من فراموش نکنم، تو یکی دو جلسه قبل یه سوالی کردن یکی از دوستان از مقلدین از سایت الله سیستانی، من عرض کردم اینو من ببینم یقینا عرض بکنم، و اون این بودش که آیا کسی میتواند از مرجع تقلید خودش برگرده به مرجع تقلید دیگری که عدول بهش میگیم، عدول، هر دو هم مساوی باشن، از مساوی به مساوی. که این رو عرض کردم که حضرت آیت الله سیستانی میفرمان نمیشه. رفتم نگاه کردم دیدم همینطوره. ایشون فتواشون و نظرشون این است که اگر از مجتهدی تقلید میکنه، ولو اینکه هر دو هم مساوی ان آقای الف و ب، ولی دیگه حق عدول از مرجع تقلید خودش به دیگری رو نداره.
درسته. بله. خب ما یه دقیقه وقت داریم ظاهرا. افرادی مثلا با نماز با یه وضو میگیره میره مثلا سر کار اداره، ولی قصدش برای نماز نبوده،
وضوی مستحبی بوده
مثلا.
بله.
میتونه با اون نماز بخونه.
بله بله. هر وضوی بگیره، هر وضوی بگیره ولو وضوی مستحبی، با اون وضو میتواند همه کارهایی که نیاز به وضو داره همون کارها رو انجام بده.
بله.
کارهایی که نیاز به وضو داره چیه؟ دست روی قرآن کشیدن، نماز خوندن، هر چی، هر چی، این وضو برای او کافی است تا زمانی که وضوش باطل نشده باشه.
بله. اینا که از میتی میخوان تقلید بکنن، باید اجازه یک مقلد زنده؟
کسی که میخواد از میت تقلید بکنه، اگه زمانی که اون مرجع زنده بوده.
بله.
و این تقلید ازش میکرده، الان میخواد باقی بمانه.
بله.
یه بحثی داره.
بله.
و کسی هم که میخواد نه تازه جدید شروع کند از میت، اون اصلا نمیتونه.
بله.
تقلید جدید شروعش از شخص میت جایز نیست، ولی ادامه تقلید از شخصی که قبلا مقلدش بودیم، زنده بوده، الان از دنیا رفته، میخوام ادامه بدیم، این بله، این باید مراجعه کنه به مجتهد زنده اعلم، فتوای او رو ببینه و ببیند که اون وقت به چه ترتیبی میتواند این کار رو انجام.
خیلی ممنون جناب استاد، سوالات خیلی خوبی مرور شد و الحمدلله به برکت این جلسه مباحث و مسائل زیاد احکامی رو یاد گرفتیم. ممنون هستیم از همراهی شما بینندگان عزیز و بزرگوار با برنامه خودتون زمزم احکام. انشاءالله که توفیقی باشه باز هم این برنامه خدمت شما باشه. همراه کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور و دست اندرکاران خوب تهیه برنامه، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون بود. Thank you.